32 سال پس از مرگ سیمون دو بوووار، برخی از آثار این نویسنده در مجموعه نفیس و معتبر پلیاد منتشر شده است. این در حالی است که تنها 2 سال پس از مرگ ژان پل سارت، آثار این نویسنده و فیلسوف و همراه سیمون دو بوووار به مجموعه پلیاد وارد شد. مهمترین اصل در انتخاب آثار یک نویسنده برای چاپ در مجموعه پلیاد، ارزش و غنای ادبی این آثار است. بنابراین با انتشار آثار سیمون دو بوووار در این مجموعه، به گونه‌ای بر ادبیت غیرقابل انکار آثار سیمون دو بوووار که وجه فمینیستی او بسیار پررنگ است، مهر تایید زده شده. مهتاب بلوکی، مترجم و استاد ادبیات فرانسه در تهران، درباره اهمیت ادبی آثار سیمون دو بوووار به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چنین میگوید:
سیمون دو بوووار در واقع، من نمیخوام بگم که با ژان پل سارت شناخته شد، نه، سیمون دو بوووار خود شخصیت ادبی بود، شخصیت فلسفی بود، اما به نوعی همیشه سیمون دو بوووار رو یه جوری با سخت پیوند میدن. به لحاظ اینکه از جهت ادبی هم به نظر میرسه که بوووار عمدتاً اون اگزیستانسیالیسم سخت رو به شیوه خودش وارد ادبیات کرد. نوشته‌هایی که معروفه در رماناش و غیره. بنابراین به لحاظ ادبی سیمون دو بوووار رو اینطور میشه شناخت که دوست و یار و همراه مادام العمر سخت بود و کسی بود که اگزیستانسیالیسم رو کمک کرد به شناسوندن اگزیستانسیالیسم از ورای ادبیات اون دوره.
در آثاری که از سیمون دو بوووار برای انتشار در پلیاد انتخاب شده، 5 کتاب این نویسنده که به نوعی خاطرات و زندگی نامه او به شمار می روند هم وجود دارد. بلوکی درباره این بخش از آثار سیمون دو بوووار می گوید:
یکی از رمان‌هایی که خب سیمون دو بوووار در اون دوره، یعنی دوران پس از جنگ جهانی دوم، با اون به شهرت رسید، همون رمان لنویته است که گرچه شخصیت ها اینن شخصیت هایی نیستن که حداقل یکیشون رو بشه به خود بوووار نسبت داد، اما خیلی از منقدین در واقع یک تصویری از خود بوووار یا تجربه های بوووار در اون رمان دیدن. منتهای مراتب من فکر میکنم رمان های دیگه هم داره سیمون دو بوووار که اونا هم شاید جای تأمل باشه. یکیش که خیلی رمان کوتاهی هست، اسمش هست اون مورت تری دوش، مرده بسیار لطیف، که در واقع روایت احتضار مادر خودش هست که کاملا اونجا میشه رد پای مموار و به نوعی اتوبیوگرافی رو دید. و اگر اشتباه نکنم یک کتاب دیگه هم هست که چند سال پیش به فارسی ترجمه و چاپ شد با عنوان همه میمیرند. حالا من نمیدونم این همون کتاب این مختدوسه یا کتاب دیگه ای از بوووار، اما اون هم به نوعی دغدغه های شخص بوووار رو نشون میده که جالبه که رد پای این دغدغه مرگ و مردن رو در آثارش دنبال کرد.
مهتاب بلوکی تاکید میکند که نوشتن از خود پیشتر نیز در ادبیات فرانسه سابقه داشته و آثار سیمون دو بوووار از این نظر ادامه یک سنت ادبی است.
میشه گفت که ادامه یک سنتیه که شاید حتی میشه اون رو به دوره رنسانس برگردوند، برای اینکه اگر فرض بفرمایید یا حتی پیشتر از اون، مثلا پاسکال رو در نظر بگیریم در لپانسه پاسکال در واقع تمام تعاملات و تفکرات شخصیشه، یا فرض بفرمایید مورتن رو در اون سه جلد استحاض در دوره رنسانس. مونتی هم در واقع، حالا اینا غماسه نیست، اینا بیشتر تفکراتشونه، اما خب تفکراتشون در اون دوره هم خودشون بوده، یعنی اون چیزی بوده که در زندگیشون میگذشته. بعد همینطور که جلوتر بیایم، حتی قبل از قرن 19 که شاتوبریان در واقع با مموار دو کتوم استاد مموار رومانسه شد، اما در قرن 17 و 18 هم نویسندگانی بودن که مثلا لاهوش فوکو که همین ژانر مموار رو اصلا به نوعی احیا کرد و این رو به عنوان یک مبنا قرار داد. و این همینطور در ادبیات فرانسه و در ادبیات دنیا تکرار میشه به عنوان سبک ادبی که خیلی میتونه ارزشمند باشه.
نثر سیمون دو بوار که در دوره خود نثری خوش و گاه بیروح توصیف می شد، اکنون از نظر برخی از منتقدان دارای نوآوری هایی است که خواننده را در جهت مضامین آثار او متأثر می کند. اما این شیوه نگارش چه تأثیری بر هم اسران خود سیمون دو بوار داشت؟ مهتاب بلوکی:
بوار چیزی فراتر از حالا اون چیزی که مثلا فرض کنید در قرن 19 روساند نوشته بود و گفته بود و ازش دفاع کرده بود و اون موقع خیلی کار بزرگی بود، یا فراتر از اون آموزه هایی که سخت در واقع داشت توی اون سیستم فکریش یا اپلیکه کرده بود به ادبیات، فکر نمی کنم که بوار نکته تازه‌ای به یک کوهان فمینیستی اضافه کرد. اما اون چیزی که در واقع باعث شد که نام بوار به عنوان در واقع اون چهره برجسته موج اول فمینیست ثبت بشه، شد به صورت جهانی همینطور بشه، همین بود که در همون کوران اگزیستانسیالیستی این کار رو انجام داد و علاوه بر اون در شرایط دشوار و بغرنج بعد از جنگ جهانی دوم که اون شرایط هم به هر حال خیلی کمک کرد به اینکه این ایده یا ایده های بوار بهتر توجه رو جلب کنه. به نظر من بوار چیز خیلی تازه اضافه نکرد، یعنی در واقع تمام داستانهای سوسیته کنسوماسیون، تمام آلام بعد از جنگ جهانی دوم، اینکه زنان در واقع به صورت شی و ابزار یک جور کاپیتالیسمی که خیلی به شدت رو به گسترش و توسعه بود در اومدن، در واقع اینها رو مجددن خب با یه سبک خیلی خوب و قابل فهمی به صورت یک کتاب این رو ارائه کرد. منتها تمام این مضامین مضامینی بودن که پیش از جنگ جهانی دوم هم مطرح بودن، یعنی من اینجا میخوام اشاره بکنم به زنانی که در واقع به نوعی ادغامت کوران سورئالیسم بودن در اوائل قرن 20. اینها هم خیلی هاشون حالا یه نام های هست که شاید خیلی شناخته شده نباشه، مثلا ارست خیوله که مدت طولانی مثلا همسر احگون بود و همسر یه سورئالیست دیگه بود که خودش هم نویسنده بود، یا افراد دیگه‌ای که اینا در واقع هنرمند بودن. اینها در واقع زنانی بودن که اونها هم به شیوه خودشون این مسائل رو از همون اوایل قرن 20 عنوان کرده بودن. منتهای مراتب چیزی که باعث اقبال در واقع سیمون دو بوار شد، یکی اون سایه بزرگی در اون دوره که خب سایه بی جایی هم نبود، مثل سخت بود که همیشه با سیمون دو بوار بود، و یکی دیگه هم در واقع خب تمام اون بهره فلسفی هم که خودش داشت و یه سبک بسیار خوبی هم که تونست در ادبیات ارائه بکنه، این شد که در واقع نام سیمون دو بوار شد در واقع نام اول، اگر بخوایم اینطوری حساب کنیم، اولین جنبش فمینیستی در اروپا. یک نکته رو میخواستم اینجا اضافه بکنم که من شما خودتونم این رو میدونید، فلاسفه قرن 20 به ویژه فلاسفه پست مدرن بعد از بوار در واقع برای فمینیسم حداقل دو جنبش دیگه قائل میشن. یعنی جنبش دوم فمینیستی که اون رو هم مثلا چهره شاخصش رو ایریگارهای میدونن، و بعد جنبش سوم فمینیستی که در واقع اینها بیشتر فلاسفه زن امریکایی هستند. این در واقع سیریه که مسئله تا اینجا طی کرده.
با وجود اهمیت و تلاش سیمون دو بوار در زمینه فمینیسم، کتاب معروف او به نام جنس دوم در مجموعه پلیاد منتشر نشده است. این کتاب در واقع مانیفست جنبش فمینیستیان دوران به شمار می رود. همچنین رمان ماندارین ها که در سال 1954 جایزه معتبر گونکور را برای نویسنده به ارمغان آورد، در میان دو جلد قطور آثار سیمون دو بوار در پلیاد دیده نمی شود.